سازنده و مفید خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. خوشحال میشیم از نظرات شما بهره برداری بکنیم. اولین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم حضورتون خواهد شد، زین قند پارسی نام داره. به مدت 29 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که رادیو گفتگو را انتخاب کردید و با ما همراه هستید. با برنامه زین قند پارسی در خدمتتون هستیم. من علی عبداللهی، کارشناس مجری این برنامه هستم و مهمان ما جناب آقای مجتبی عبدالله نژاد، مترجم و پژوهشگر. با ما همراه باشید. سلام جناب عبدالله نژاد و به شما خوش آمد میگم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزی که برنامه رو میشنون.
بحث امروز ما موانع جهانی شدن ادبیات معاصر ایران هست. خیلی ها معتقدن که به نویسنده های ما اجحاف شده در گذشته و حتی در زمان حال، و میگن خیلی از آثار ما دیده نشد در جهان، شاید اونجور که باید شاید بهش توجه نشده و در یک کلمه بهشون اجحاف شده. آیا نظر شما هم همینه یا نه؟
عرض کنم که اجحاف رو اگه به مفهوم آگاهانه تلقی کنیم، یعنی آگاهانه یه عده‌ای قصد داشتن که به نویسنده‌های ایرانی اجحاف کنن، بنده خیلی موافق نیستم. معتقدم که این آثار دیده نشده، ولی خب اجحاف آگاهانه‌ای در کار نبوده.
خب فکر نمی کنید که خیلی از مترجمان میتونستن اینا رو خوب ترجمه بکنن و دیده بشه، ولی این کار انجام نشد در دورهایی که باید؟ البته
خب بله، خیلی آثار واقعیتش اینه که در یه دوره اگر ترجمه بشه، در همون دوره ممکنه که دیده بشه و توجه خیلی ها رو جلب کنه. بعد ها اگر زمان بگذره دیگه، شاید حتی اگر هم ترجمه بشه، آثار قابل توجهی به نظر نیاد. اینه که اثری به موقع ترجمه بشه، در جای خودش ترجمه بشه، این خیلی تاثیرگذار هست. اما اینکه مترجمان نرفتن سراغ اینها، اگر مترجمای ایرانی رو ما سراغ کنیم، واقعیتش اینه که اصلا مترجمای ایرانی که این توانایی رو داشته باشن که بتونن آثاری رو به زبانهای اروپایی، من عرض میکنم بیشتر به زبانهای اروپایی ترجمه کنن، خب تعداد اینجور مترجمان خیلی اندک هست و خودش لازمه این فقط توانایی در ترجمه نیست، لازمش ارتباطات گسترده‌ای هست که بایستی با نهادها و مؤسسات و جاهای مختلف داشته باشن. این ارتباطات هم وجود نداره، اون توانایی ها هم وجود نداره. در اروپا هم و امریکا هم که خب یه حوزه های شرق‌شناسی وجود داره که به مسائل خاصی میپردازن، یعنی ما نمیتونیم از اونها توقع داشته باشیم که خیلی به صورت جدی آثار ادبی ما رو دنبال کنن. بنابراین این اتفاق افتاده و از جهتی این در تایید فرمایش شما که بعضی معتقدن اجحاف شده، معتقدم که خب آره، جا داشت که کارشون دیده بشه و حفظ شد، ولی اچاف آگاهانه وجود نداشته.
بله، در دنیا معمولا مرسوم هست که آژانس‌های ادبی وجود داره که آثار خلاصه از آثار مختلف رو به اونا میدن به زبان‌های مختلف، به ویژه زبان‌های اروپایی، و بعد این آثار در میان ناشرهای مختلف خونده میشه و برشون مخاطب پیدا میکنن و بعد کل آثار رو ترجمه میکنن. آیا فکر نمیکنید در ایران چون همچین چیزی وجود نداره که مثلا کسی بخواد به یه سایتی مراجعه کنه، به یه جایی مراجعه کنه و ببینه که فرضاً در 50 سال اخیر چه آثاری به فارسی نوشته شده و چه در زمینه داستان و چه در زمینه شعر، و اینها رو شناسایی کنه و برشون به اصطلاح مخاطب پیدا بکنه در جهان در زبان‌های مختلف؟ آیا این نمیتونه یکی از عواملی باشه که دیدن نمیشه آثار؟
خب اینجور پایگاه‌هایی که شما میفرمایین وجود داره تا حدودی، یعنی مشکلی نیست که کسی اطلاع نداره که چه آثاری تولید شده که اونا رو ترجمه کنه. مشکل بیشتر ارتباطاتی هست که لازم هست وجود داشته باشه و وجود نداره. در غیاب این ارتباطات این آثار همینجوری میمونن، کسی اونا رو ترجمه نمیکنه، غالباً دیده هم نمیشه و این مشکل پیش میاد.
برخی معتقدند که مسئله کپی رایت یکی از مسائلی هست که در جهانی نشدن موثره، به این معنی که ما مثلا آثار مختلف برمی‌داریم بدون اینکه اجازه بگیریم از نویسنده ترجمه میکنیم، ولی اونا این کار رو نمیکنن و چون مرجعی شاید وجود نداشته و اون ارتباط که همون کپی رایت باشه، سازمان حق جهانی نشر و طب، ما عضوش نیستیم، طبعا با خبر نمیشن که چه آثاری در ایران منتشر میشه.
ببینین قبل از این که آثاری ترجمه بشه، یه اثری ترجمه بشه به یه زبانی، باید یه اطلاعاتی در مورد اون اثر وجود داشته باشه. همینجوری از کجا میدونه که یه اثری تولید شده، این اثر مهمی بوده، اثر قابل توجهی بوده؟ یه مترجمی که در اروپا یا امریکا زندگی میکنه از کجا میدونه که یه اثری به فارسی نوشته شده که یک بار یک انقلابی ایجاد کرده فرضاً؟ بنابراین بایستی اطلاعاتی قبل از اون وجود داشته باشه. خب این اطلاعات یه مقدارش مستلزم ارتباط نویسنده های ایرانی با مؤسسات، با نهادها، با مطبوعات اروپایی هست. خب این ارتباط اصلا وجود نداره، بایستی قاعدتا نمیتونن اطلاع داشته باشن اینها. این یک جور بایستی فعال باشن، یک عده از ایرانی ها خودشونو وقف این کار کنن که فعالتر عمل کنن توی مطبوعات اروپا و امریکا و جاهای مختلف دنیا در مورد آثاری که به فارسی نوشته میشه، قبل از اینکه ترجمه بشه در مورد اونها حرف زده بشه، سخن گفته بشه. اون موقع خب قاعدتا یه عده هم کنجکاو میشن که ببینن این اثر چی هست، احیانا یه عده هم کنجکاو میشن که اونو ترجمه کنن، و اینها مسائلی هست که وجود داره.
شنوندگان عزیز، این قند پارسی را میشنوید با موضوع جهانی نشدن ادبیات فارسی یا عواملی که باعث عدم جهانی شدنش میشه. جناب عبدالنجاد، من فکر میکنم یکی از بحثایی که مطرحه اینی که نشر ایران به نشر جهانی پیوند نداره، یعنی این که مثلا ما یه ناشری نداریم که در نیویورک، در لندن، در برلین، در مثلا پکن، در دهلی شعبه و فروشگاه داشته باشه که کتابهایی که در ایران چاپ میشه اونجا حداقل نسخه های اندک ازش دیده بشه و کسی که فارسی میدونه و کسی که علاقمند به ادبیات فارسی این آثار بگیره و بخونه. کما این که ما مثلا در مورد انشاد پنگوئن ما داریم میبینیم که در همه این شهرهای بزرگ حتی کتاباشون هم در هند چاپ میکنن، در چین چاپ میکنن، همزمان در استرالیا چاپ میکنن و این آثار دیده میشه. ببینید این میتونه یکی از عوامل باشه یا نه؟
این حتما یکی از عواملی هست که به گمان من تأثیر گذاشته برای اینکه ادبیات فارسی در بقیه جاهای دنیا دیده نشه و کسی کمتر از اون اطلاع داشته باشه. چون وقتی که ناشران بزرگی وجود نداشته باشن که حتی در همون نمایشگاه فرض کنید در نمایشگاه فرانکفورت در جاهای دیگه ناشران ایرانی معمولا شرکت نمی کنن، اون عده اندکی که شرکت می کنن نمی تونن تمام امکانات خودشون رو منتقل کنن، این سرمایه رو ندارن که خودشون رو معرفی کنن، کارهای نویسنده‌های ایرانی رو معرفی کنن. اینجا این مسئله اون بخشی از اون بحث ارتباطات که ما پیش کشیدیم و گفتیم اینجا هم خودشو نشون میده. یعنی به نظرم خب این ناشرا بایستی انقدر ما ناشرای بزرگی داشته باشیم، ناشرای خصوصی، نه لزوما دولتی، ممکنه خب ناشرای دولتی هم باشن اشکالی نداره، ولی میتونن ناشرای خصوصی بزرگی باشن که این توانایی رو داشته باشن که بتونن ارتباط برقرار کنن، حضور فعال داشته باشن، نه فقط توی نمایشگاه در یه جای دنیا بلکه در جاهای مختلف حضور داشته باشن. اینها خیلی میتونه تاثیر داشته باشه.
خب ببینید، همینجا ما باز برمیگردیم به اون مسئله ای که ما باید بازاریابی بکنیم و کپی رایت به معنی نیست که شما اثری رو بگیرید و پولشو بدین. این ارتباطه، یعنی یک نوع ارتباط به وجود میاد. شما مثلا فرضاً آثار یه نویسنده غربی رو با رعایت کپی رایت وقتی در ایران چاپ کنید، رابطه بین ناشر غربی با ناشر ایرانی به وجود میاد و اون از شما میپرسه که چه اثر جدیدی شما دارین که قابل ترجمه باشه در کشور خودشون، و بعد میان با شما قرارداد میکنن و این ارتباط به وجود میاد. یعنی خود این میتونه زمینه فراهم بکنه که آثار فارسی هم دیده بشه. آیا اینطور نیست؟
قطعا همینجوره. حالا بعد یه چیزم اضافه کنم، خب یه بخش قضیه ناشرها هستن. شما ولی میتونیم حالا اگه ما بگیم صنعت کتاب رو، صنعت ادبیات رو، یا اصلا به طور خاص با سینما مقایسه کنیم، سینمای ایران یه ذره جهانی شده، ادبیات در مقایسه به اون عقب افتاده، شاید بتونیم اصلا با قیاس اینها به یه نتیجه خوبی برسیم که در سینمای ایران چه اتفاق افتاده که تونسته خودش رو بهتر نشون بده تو بقیه جای دنیا. تا احیانا اگر میتونیم در حوزه آثار ادبی هم از همون روش استفاده کنیم.
خب ببینید، در سینما قضیه با ادبیات فرق میکنه. سینما به خاطر اینکه تصویر هست، تصویر نیاز به ترجمه نداره، تصویر دیده میشه و بازیگرنویس کارش را میفته، ولی ادبیات نمیتونه اینجوری باشه. ادبیات به هر حال ترجمهش دشوارتره و تخصص بیشتری میخواد در این زمینه و با سینما به کل فرق میکنه در این زمینه.
فرق میکنه، ولی یک دلیلی اون اتفاقی که در سینما افتاده به نظرم این همون مسئله ارتباطاتی رو که ما پیش کشیدیم در بحث ارتباطات، حالا اینجا یا نهادهای دولتی که مسئول این کار بودن کمک میکردن، یه شکلی بود که این ارتباط بین سینمای ایران و سینمای جهان برقرار شده بود و این ارتباط رو خب خیلی ها کمک کردن. یعنی نهادهایی که مسئول این کار بودن شاید به شکلی کمک میکردن، معرفی میکردن، امکانات در اختیار قرار میدونن. به نظر من این اتفاق اگه توی حوزه آثار ادبی هم بیفته البته میتونه مفید باشه. یعنی این چون ما بحث ارتباطات پیش کشیدیم و اینکه اگر ناشران ایرانی، اگر نویسنده های ایرانی با مؤسسات، با آژانس ها و نهادهایی که این کار مسئول اینجور مسائلی در اروپا و امریکا هستن ارتباط گسترده تری داشته باشن، میتونن در معرفی آثار ادبی فارسی به بقیه جهان خب کمک کنن. این به نظرم بیشتر برمیگرده به همون بحث ارتباطاتی که گفتیم. یعنی درسته که توی سینما شما میفرمایین که مسئله این هست که اونجا زبان به اندازه‌ای که توی آثار ادبی مهم هست در اونجا مهم نیست، ولی که بخشش هم گمان میکنم به مسئله ارتباطات برمیگرده که اونجا برنامه‌ریزی. آره
خب فکر میکنم که باز این جای بحث داره، این مسئله که آیا مترجم ها تونستن تا نهایت در واقع تلاششون بکنن در این زمینه، چون ما میدونیم که مترجم های خوبی نیستن که از فارسی به زبان های دیگه ترجمه کنن در ایران حداقل، یا تعدادشون خیلی کمه. چطوری مثلا یک غزلیات شمس مولانا در آمریکا یهو به انگلیسی ترجمه میشه با اینکه ترجمه وفادار نیست به متن اصلی، ولی یه لایه‌ای از متن آشکار میکنه که اونقدر پرفروش میشه، مثلا من شنیدم میلیون ها فروش داشته. این نمیتونه همچین مترجمی در ایران وجود داشته باشه که این کارو
بکنه. خب توی ایران وجود نداره. این مستلزم ارتباط با مؤسسات شرق شناسی در دانشگاه‌های اروپا و امریکا هست. اون دانشگاه هستن که مراکز شرق شناسی هستن، مرکز ایران شناسی که مطالعات ایرانی رو دنبال میکنن، اونها یه خورده ادبیات فارسی رو دارن دنبال میکنن. ولی من خب تجربه شخصی دارم از خیلی از دوستانم که باهاشون در ارتباط هستم، میدونم، میبینیم که اصلا خیلی دنبال این هستن که ببینن توی فارسی توی ایران چه اثری منتشر شده. بعضی مرکز شرق شناسی دنبال هستن، ولی اصلا اینجور نهادهایی وجود نداره. اینی که خیلی وقتا گمراه میشن، یه اثری رو معرفی میکنن، گاهی وقتایی که اصلا توی ایران خیلی هم شناخته شده نبوده، منتها به خاطر ارتباطاتی که وجود داشته تصور میرفته که این بایستی اثر قابل توجهی باشه.
جناب عبدالله نژاد، برخی معتقدند که به همین میزانی که ادبیات فارسی در جهان معرفی شده بیشتر حاصل ارتباطات فردی بوده و تا حدی همین گفته درسته و آدم هایی که علاقه داشتن، ارتباطاتی داشتن، ناشرهای در خارج میشناختن، مترجمای خوبی رو میشناختن، واسطه شدن و این آثار ترجمه شده. آیا نمیشه این روند رو گسترش داد و همین روابط فردی رو بس داد و این روند رو تندتر کرد یا میزان معرفی رو و ترجمه آثار رو بیشتر کرد؟
چرا میشه، منتها همینجور که میگین دیگه این بستگی داره به تلاش فردی خود آدم ها. تا الانم هر جا که ادبیات فارسی در دنیا معرفی شده بیشتر محصول تلاش فردی و حتی گاهی محصول تصادف بوده. یه وقتی یه کسی مثل فیتزجرالد رو شما در نظر بگیرین، به صورت خیلی اتفاقی توی دست فروشی بغل خیابون یه نسخه از رباعیات خیام رو میبینه، ترجمه میکنه، ترجمه ای که شاهکار هست در ادبیات انگلیسی و الان جز ادبیات کلاسیک انگلیسی محسوب میشه و این اثر اونجا گل میکنه، به بقیه جای دنیا معرفی میشه، بقیه ملت هم با اون آشنا میشن. ولی همه این محصول تصادف هست، اصلا محصول تلاش فردی فیتزجرالد بوده اولا و بعدا خیلی تصادفی. یعنی ممکن بود که اصلا فیتزجرالد اون موقع این کارو نبینه، با خیام اصلا ارتباطی برقرار نکنه و یه با ترجمه دیگه بعد حالا بود میومد خیام شاید ترجمه میکرد، ولی دیگه این خیامی که الان در مردم جهان میشناسنشون خیام نبود. همچون که برای خود ما ایرانی ها خیام شاید خب یه شاعری هست، یه شاعری اگه ما بخوایم شاید البته 7-8 شاعر رو در نظر بگیریم خب حتی یکیش خیام هست، ولی برای خیلی ایرانی ها شاید عجیب باشه، میگن خب حافظ که خیلی شاعر بزرگتری هست، مولوی خیلی شاعر بزرگتری هست. یه وقتی یکی یه ایران شناس در زمان ناصرالدین شاه نقل میکنن که اومده بود و اینا میخواستن برن سر قبر خیام گلی چیزی بذارن، اومده بودن اونجا براش چیزی بسازن، حتی آرامگاهی بسازن، انجمنی وجود داشت اصلا دیگه، انجمن دوستان خیام در لندن وجود داشت، اینو از طرف اون انجمن اومده بودن در گفتگو با ناصرالدین شاه داشتن. بعد ناصرالدین شاه تعجب کرد، گفت که خب خیام چرا میخواین اونجا گل بذارین؟ خب ما شعرهای خیلی بزرگتری داریم، حافظ، مولوی، حتی خود من. یعنی به نظرش میومد که حتی خودش هم شاید با از خیام شعر بزرگتری باشه. این فقط طنز نیست، این فقط یه چیز تلخ نیست که یک نفری مثل ناصرالدین شاه خیال میکنه که خودش یه آدمی در حد خیام هست. مسئله اینه که اصلا اون خیامی که اروپایی ها شناختن، خب این خیام اصلا بازسازی شد طوری که پسند خاطر مردم امروز جهان باشه. قاعدتا اگر اینجور افرادی، اینجور مترجمایی باشن ولو با تلاش فردی، اتفاقا اینجور چیزها هم بیشتر محصول تلاش فردیه، چون با برنامه ریزی نمیشه که یه نابغه تولید کرد. خب میتونه کمک کنه، ولی نه این معنی، این معنی که لزوما با برنامه ریزی ما بتونیم بشینیم تصمیم بگیریم که یه بار یه اثری تولید کنیم که مثلا نوبل بگیره. اینه که من گمان میکنم که خب این تلاش های فردی خیلی مفید هست، خیلی مؤثر هست و برنامه ریزی باید وجود داشته باشه، مؤسسات، ارتباطات، نهادها، همه اینها باید وجود داشته باشه. ولی باز اون چیزی که در نهایت حرف آخر رو میزنه تلاش های فردی هست که میتونه خیلی کمک کنه.
بعضی منتقدان میگن که آثاری معمولا در جهان غرب شناخته میشه و ترجمه میشه که اگزوتیک باشن، به اصطلاح اروپایی، یا عجیب و غریب باشن، یا یه نگاه خاصی، یک به اصطلاح موضوع خاصی داشته باشن که برای اونا خیلی عجیب و غریب باشه. آیا ما اگر عجیب و غریب بنویسیم که اونا به اصطلاح خوششون بیاد، یا اصلا آیا خوش اومدن اونها لزوماً میتونه در جهانی بودن اثر یا در جهانی شدنش تأثیر داشته باشه؟
خب قاعدتاً باید خوششون بیاد. اگه خوششون نیاد که نمیتونه اونجا خواننده داشته باشه، نمیتونه معرفی بشه و نمیتونه چاپ بشه. اما اینکه لزوماً اثری عجیب و غریب باشه، اگزوتیک باشه، گمان میکنم میشه به چند دسته تقسیم کرد. یعنی یک دسته از آثار آثاری هستن که ممکنه براشون تازگی داشته باشه. حالا این که میگیم یعنی عجیب و غریب که میگیم، نه، مقصود این نیست که حتما چیز عجیب و غریب، مقصود اینه که یه جور تازگی داشته باشه، یعنی چیزی داشت تجربه ای رو به اونها منتقل کنه که خودشون اون تجربه رو نداشتن، اون زندگی رو ندیدن. خب این خیلی خیلی عامل مؤثری هست، خیلی مفیده. ولی گاهی وقتا برعکسش هم دقیقاً وجود داره، یعنی از دغدغه‌های مشترک صحبت کنه، نه از چیزی که تازگی داره براشون. خب ما هر دوتای اینا رو داریم دیگه، هر دوتای اینا رو داریم، یعنی هم میتونیم شاهد بیاریم از ترجمه شعر شاعرانی که آثار اینها اگزوتیک بوده، عجیب و غریب بوده، تازگی داشته براشون، و هم برعکس افرادی رو مثال بزنیم که نه، همون خیامو مثال بزنیم که اصلا یک چیزی، یه مفاهیمی رو صحبت کرده که براشون کاملا آشنا و ملموس بوده. یعنی
پرسش‌های عام بشری،
پرسش‌های عام بوده.
درسته. بعد آثاری که معمولا جهانی میشن، خودتون خصوصی میپرسم، بیشتر چه نویسنده‌ای رو جهانی میدونید به تعریف خودتون؟
نویسنده به نظر من یه بخشش برمیگرده به ماندگاری اثر در دراز مدت رو بایدی در نظر بگیریم. صرف این که امروزه یه کاری منتشر بشه، خواننده هم داشته باشه، تیراژ بالایی هم داشته باشه، این خیلی به نظر من عامل در کوتاه مدت لااقل عامل مؤثر نیست. مثلا اینکه لااقل در یک دوره زمانی چند ده ساله اثر بتونه دوام بیاره و این امیدواری رو بده که در آینده هم این اثر خواهد موند و اینو جدی خواهم گرفت.
جناب عبدالنجاد، من بازم یه سوال دیگه دارم در مورد ترجمه و اینکه خودتون بیش از 70 اثر ترجمه کردید، چرا از فارسی به انگلیسی ترجمه نمی کنید خودتون؟
خب پاسخ این سوال میتونه یه مقداری روشن کنه بقیه مسائلی رو هم که در موردش صحبت میکردیم. خب حالا این میتونه یه جواب عینی بده، یه چیز ملموسی که معلوم بشه که چرا. یکی مسئله اینه که حوزه کار من اصلا ترجمه از انگلیسی به فارسی هست، این بخش عمده کار من هست. اون چیزی که من توش تخصص دارم در درجه اول زبان فارسی هست، نه زبان انگلیسی. یعنی زبانی که زبان من همیشه دوست داشتم، که آرزو داشتم که در درجه اول زبان فارسی رو یاد بگیرم. هر روزم دارم سعی میکنم این زبان رو یاد بگیرم، زبان فارسی رو یاد بگیرم. یعنی که در درجه اول تخصص من زبان فارسی هست، نه زبان انگلیسی. از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنم. مسئله بعدی ارتباطاتی هست که باید وجود داشته باشه. امکان این که این اثر چقدر میتونه موفق باشه، اگه من روی این اثر وقت بذارم، چند ماه وقت بذارم، یه سال وقت بذارم، یه اثر رو به انگلیسی ترجمه میکنم، چقدر میتونه جای امیدواری داشته باشه که این اثر موفق باشه، فروش داشته باشه. خیلی مسائل هست.
مهمتر از اینکه ناشر پیدا
بشه، ناشر پیدا بشه که اونو چاپ کنه. اینا مستلزم ارتباطات هست دیگه. اگر شما فرض کنید برای آثار فارسی، اگر ما الان چیز رو ترجمه میکنم، انقدر ناشرهای مختلفی وجود دارن که قبل از اینکه من ترجمه کنم به من مراجعه میکنن، میگن این کارو برای ما ترجمه کن. ولی من برای ترجمه یه اثری از فارسی به انگلیسی بایستی خودم اونم اون اثر رو دوست داشته باشم در درجه اول، بعد فکر کنم که این براش ناشر پیدا میشه، بعد فکر کنم که این فروش میشه، بعد مستلزم ارتباطاتی هست، بعد باید به نویسنده‌ای که توی ایران داره زندگی میکنه لابد باید مسائل کپی رایت و خیلی چیزهای دیگه پیش میاد، این تمام این معضلات تازه اون موقع معلوم میشه که واقعا کار دشواری هست.
خیلی معتقدم وقتی مترجم اثری رو ترجمه میکنه، مترجمی که در ایران زندگی میکنه و از فارسی به انگلیسی ترجمه میکنه، بهتر آثارشو به یک نویسنده انگلیسی فرزند و یه شاعر انگلیسی بده که اون بازسرایی و بازنویسی بکنه. این آثار من فکر میکنم موفق تر هستن از آثاری که فرزند شما بیاین اینجا ترجمه کنید و در ایران یا در جای دیگه چاپ بشه و کسی نبینه اینو. آثاری که از ادبیات فارسی معاصر فارسی ترجمه شدن به زبان‌های انگلیسی و زبان‌های اروپایی، چون این نگاه نبوده توش، این نگاه ویراستارانه نبوده توش، باعث شدن که چی دیده نشن. خیلی از آثار حتی آثار ادبی رو به نحوی حروم کردن این مترجم.
آثار ادبی که مترجمای ایرانی از فارسی به زبان‌های خارجی ترجمه کردن موفق نبوده. تازه قالب مترجمایی که ما می‌شناسیم که از فارسی به انگلیسی ترجمه کردن، اگر هم ایرانی بودن، دو ملیتی بودن، یعنی اصلیت فرض کنید که آلمانی یا فرانسه یا انگلیسی یا امریکایی داشته و در ضمن ایرانی هم محسوب می‌شده، فارسی هم می‌دونسته یا ایرانی هم محسوب می‌شده. یعنی با وجود این تازه همینا هم اونایی که زبان مادرشون فارسی بوده خیلی موفق نبوده. یعنی معتقدم که حتما باید کسی که از فارسی قرار به انگلیسی ترجمه کنه، به فرانسه ترجمه کنه یا به آلمانی، باید زبان مادریش انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی باشه. باید این کار تیمی باشه، باید یه کار گروهی باشه که یه عده بهش نظارت داشته باشن، بایستی با ارتباط با مراکز شرق‌شناسی با دانشگاه‌های مختلف دنیا باشه. اون کاری که میشه کرد اینه که برای مراکز شرق‌شناسی تو دانشگاه‌ها، برای مؤسساتی که در باب مطالعات ایرانی تحقیق می‌کنن، برای اینها پروژه تعریف کرد، یه جایی تشکیل بشه برای اینا، پروژه تعریف بشه، کار تعریف بشه و این آثار اینها معرفی بشه، برای اون جور جاهایی که غالبا هم کار اونجا به صورت تیمی انجام میشه به گروهی.
خب باز هم این مسئله پیش میاد که کی این کارو بکنه، کی باید این کارو بکنه.
این کار قاعدتا یا بایستی به نظر من دولت یا اتحادیه از ناشران یا اتحادیه از نویسندگان، یه مؤسسه‌ای بایستی باشه که آره،
روابط بین دانشگاهی
از این طریق میشه وارد شد. در مورد اینکه چه کسی یا چه افرادی بایستی این کار رو دنبال کنن، خب میشه فکر کرد، برنامه ریزی کرد، ولی میتونه دولت باشه، میتونه اتحادیه از ناشران باشه، میتونه اتحادیه نویسندگان باشه، میتونه روابط بین دانشگاهی باشه. این بایستی در موردش برنامه ریزی بشه و درست تصمیم گرفت.
با سپاس از شنوندگان عزیز و سپاس از مهمان برنامه، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب عزیزان شنونده، برنامه زین قند پارسی رو با موضوع موانع جهانی شدن ادبیات معاصر شنیدید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که شما هموطنان گرامی بتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بیان بکنید و انشاءالله ما بتونیم از این نظرات استفاده بکنیم. سامانه 162 تلفن‌های شما سروران گرامی رو ضبط می‌کنه ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم و در برنامه سازی‌ها استفاده می‌کنیم. پس فراموش نکنید با سامانه 162 تماس بگیرید. یار مهربان عنوان برنامه بعدی